شکل نگارش ها و تعابیرها، تلمیح ها، استعاره ها، کنایه ها به شدت امروزی و وامدار نگاه امروزی است و قطعا من وام میگیرم از فرمایش جناب مهدی کاموس، بی هیچ تردیدی یکی از قافله سالاران شعر سرخ معاصر ما علیرضا غزوه است. جناب کاموس در خدمتم.
سپاس از شما جناب آقای امین خرمی عزیز.
بزرگوارید.
خواهش میکنم. بله، با کاروان نیزه از استاد علیرضا غزوه، از در واقع مجموعه های ترکیب بندهای مشهور ادبیات عاشورایی پس از انقلاب و معاصر هست.
بله.
که در واقع میشود گفت که یک پلی بین قرن دهم و قرن در واقع چهاردهم برقرار میکنه و به نوعی ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی رو از قرن دهم بر میداره و میاره در قرن چهارده هجری.
درست.
و ما از در واقع اون ادبیات شیعی دوران صفوی میاییم به ادبیات شیعی و انقلابی دوران معاصر. حسن در واقع این با کاروان نیزه در این مسئله است. و نکته بعدی این که بله، در واقع یک میشود گفتش که در ابتدا میشود فکر کرد که با کاروان نیزه در واقع ترکیب بند مشهور بازین چه شورش است که در خلق عالم است محتشم به کاشانی است. اما با کاروان نیزه فراتر از اوست. چرا؟ چون گذشت از اون نگاه سوگوارانه در قالب مرثیه که محتشم کاشانی دارد و عملا با استاد شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی نقد میکنه، میگه با همه عظمتی که در واقع شعر ترکیب بند محتشم کاشانی دارد اما تک بعدی است، در واقع فقط بعد سوگ را دیده است. در واقع ترکیب بند علیرضا غزوه ما با یک ترکیب بند چند بعدی روبرو هستیم.
درست.
یعنی در کنار اینکه اون سوگواری رو میبینیم، اون ماتم سرایی رو به عنوان مرثیه میبینیم که حالا بنده عرض میکنم در چهارده بند چه کرده است، این شعر در این ترکیب بند به غزوه چه کرده است در این چهارده بند، غیر از اون ما موانی در واقع تفکر حماسی، تفکر انقلابی و تفکر در واقع تاریخی رو هم میبینیم. یعنی با کاروان نیزه تفاوتش با ترکیب بند محتشم کاشانی در چند بعدی بودنش.
بله،
فقط در این نیستش که مثلا تصاویر نو آفریده زبان امروزی شده است. ببینید، به هر حال در این چهارده بند که با این حسن مطلعش در این هست، در اونجا میگه باز این چه شورش است که در خلق عالم است، اینجا میگه می آییم از رهی که خطرها در او گم است، می آییم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. یعنی ببینید اینجا هم بحث پیدا کردن راه مطرحه.
بله.
هم بحث هفت منزل عشق مطرحه. یعنی اینجا از همون مطلع میبینیم که در واقع چند بعدی داره نگاه میکنه به مقوله. می آییم از راهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است. و بند دوم اینجا بحث سوگواری مطرح میشه، بحث عاشوراست. بند سوم سخن با شریعه فراته.
بله.
با فرات سخن میگه. وقتی با فرات سخن میگه بر میگرده میرود تا مسئله سقیفه و تا مسئله فدکیه و مسئله در واقع اون چه که در بعد از وفات پیامبر اعظم صلوات الله علیه اتفاق افتاد. یعنی با نگاه تاریخی هم دارد به غیر از نگاه سوگواری. در بند چهارم سخن حسین ابن علی با در واقع سلسله عارفان راستین جهان امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست که در اینجا دیگه اوج مباحث توحیدی مطرح میشه در بند چهار روم. در بند پنجم همینطور میاد، بند ششم بحث نماز عشق، بند هفتم روز عاشورا، تازه در بند هفتم که هفت مرحله عشقه، تازه به مرحله هفتم که میرسه از طلب تا فنا فلاح که بحث لقاء الله صورت میگیرد که هر قطره خون شهیدی که میریزد همه گناهان او بس بخشیده می شود و لقاء الله برای او حاضر می شود، تازه در بند هفتم که هفت مرحله عشق است اتفاق می افتد. و بند هشتم دیگه در مورد امام حسین علیه السلام است که خود عشق است. در بند نهم پس پرچمدار کربلا است. و بند دهم در واقع در وصف کربلا است، اون چه در کربلا می گذرد نفس المحموم است، در واقع اون چه که مرحوم کوه کمره‌ای ترجمه کرده از نفس المحموم شیخ عباس قمی در کربلا چه گذشت. و بند 11 هم شهادت، بند 12 هم گودال قتلگاه، و بند 13 هم رفتن کاروان به شام، و در بند آخر کاسرانجام کاروان نیزه است. که بله. نیزه در واقع میدونید که کاروان ابا عبدالله به سواران نیزه سوار مشهور است، اون سرها که بر نیزه هستند. بله. و السلام علی رأس المرفوع.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب کاموس بزرگوار. قطعا این نکاتی که شما فرمودید میتواند بهانه برای مرور دوباره و یا خانش و مواجهه مخاطب و عزیزان شنونده با این ترکیب بند درخشان جناب قزوه باشه با کاروان نیزه.
امام حسین علیه السلام در راه رفتن از مکه به کوفه با حر ابن یزید ریاحی و سپاهش مواجه شد و ناگزیر به سمت کربلا آمد، در منزل قصر بنی مقاتل با خیمه بزرگ و افراشته مواجه شد. از یاران پرسید این خیمه کیست؟ گفتند خیمه عبیدالله ابن حر جعفی. امام حجاج ابن مسروق را که هم قبیله او بود به خیمهش فرستاد تا او را به یاری و همراهی دعوت کند. عبیدالله ابن حر به فرستاده امام گفت به خدا سوگند از کوفه بیرون نیامدم جز آن که اکثر مردم خود را برای جنگ آماده می کردند و کشته شدن حسین علیه السلام در این جنگ قطعی و حتمی است، چون یاران او اندک و یاران عبیدالله زیاد فراوانند. من توانای یاری او را ندارم و خوشایند من آن است که نه او مرا ببیند و نه من او را. فرستاده امام بازگشت و آنچه را گذشته بود باز گفت. امام به اتفاق چند تر از یاران به خیمه او رفتند. عبیدالله ابن حر احترام کرد و امام را در صدر مجلس نشاند. امام خطاب به عبیدالله ابن حر فرمود ابن حر، مردم شهرتان به من نامه نوشتند که همه آنان به یاری من همراه و همدل و همپیمان شوند و از من درخواست کردند که به شهرشان بیایم، ولی واقع امر برخلاف آن چیزی است که ادعا کردند. تو در دوران عمرت گناهان زیادی مرتکب شده ای، آیا می خواهی توبه کنی تا گناهانت پاک گردد؟ عبیدالله ابن حر پرسید چگونه توبه کنم؟ منظورت از توبه چیست؟ امام فرمود فرزند دختر پیامبرت را یاری کن و در رکابش بجنگ. ابن حر درنگی کرد و گفت به خدا سوگند هر که از تو پیروی کند به سعادت ابدی نائل می شود، اما من احتمال می دهم یاریم به حال تو سودی نداشته باشد، زیرا در کوفه یاوری نداری. به خدا سوگندت می دهم که از این کار معافم بدار، زیرا نفس من به مرگ راضی نیست و من از مرگ هراسان و گریزانم. اینک اسب معروف خود ملحقه را به حضورت تقدیم می دارم، اسبی که تا کنون هر دشمنی را تعقیب کرده ام به او رسیدم و هیچ دشمنی نیز نتوانسته است به من دست یابد. شمشیر مرا نیز بگیر، این شمشیر را به هیچ کس نزدم جز آن که مرگ را بر او چشاندم. امام پس از گوش دادن سخنان عبیدالله ابن حر و ناامید شدن از همراهی فرمود اینک که در راه ما از نثار جان دریغ می‌ورزی، ما را به تو و شمشیر و اسبت نیازی نیست، زیرا من از گمراهان یاری و نیرو نمی‌گیرم. تو را نصیحت می‌کنم همان گونه که تو مرا نصیحت کردی، تا می‌توانی از اینجا دور شو و خود را به جایی برسان که صدای مظلومیت و یاری خواهی ما را نشنوی و نبرد و کارزار ما را نبینی. به خدا سوگند اگر صدای استغاثه و یاری خواهی ما به گوش کسی برسد و به یاری و کمک ما نشتابد، خداوند او را به رو در آتش جهنم خواهد افکند.
برگی دیگر از دفتر سترگ ادبیات آینی با محوریت ادبیات عاشورا را با زبان و روایت جناب محسن حکیم معانی از کتاب دریغ به قلم دکتر محمد رضا سنگری شنیدید. قطعا این نام برای شما دوستان عزیز حتی اگر این کتاب را نخوانده باشید آشنا به نظر میرسه. عبیدالله ابن حر جوفی از اشراف کوفه در حقیقت بود و از شجاعان عرب که زمانی که حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر حرکتش در حقیقت از او یاری میخواد، او نمیپذیره، اما بعد از شهادت بسیار بسیار اندوهگین میشه و در قامت یاران مختار و قیام مختار در حقیقت در میاد، هرچند که در ادامه مسیر از این راه هم باز میگرده. روایتی از این شخصیت رو ما باز هم در سریال مختارنامه جناب میر باقری به نظاره و مشاهده نشستیم. جناب کاموس دریغ و البته استاد محمد رضا سنگری،
سپاس از شما و جناب آقای حکیم معانی و اجرای پر از در واقع عاطفه و درک و معرفتش نسبت به ادبیات عاشورایی. بله، کتاب دریغ یا دریغ از جناب آقای استاد دکتر محمد رضا سنگری، نویسنده نماشنای عرصه ادبیات عاشورایی، جزء جدیدترین آثار و آخرین اثری هستش که از آقای دکتر سنگری منتشر شده و چاپ شده. این کتاب همونطور که فرمودید و همونطور که در مقدمه آمده است، روایت آنانی است که همسفر کاروان حسینی نشدند، همسفر کاروان زیبایی، همسفر کاروان سعادت، همسفر کاروان دلکندن از دنیای فانی و دلبستن به دنیای باقی و روا و دیدار با خدا در واقع محروم شدند. حکایت کسانی است که جامانده هستند از هجرت، سعادت، شهادت و همرکابی و حضور در خیمگاه حسین ابن علی، آنان که به بدرقه اشکی، دعایی و گاه موعظه‌ای بسنده کردند و گفتند که ما دلمون با توست ابا عبدالله، ولی نمیایم همراهی کنیم. ما برای تو از راه دور اشک میریزیم ولی نمیایم همراهی. چرا؟ چون تو بازنده‌ای، چون این جنگ و این نبرد در واقع برنده و بازندش پیداست. همون ببینید در کتاب دریغ در واقع بحث یک شناخت فتنه است، در زمانی که در واقع فضا مهالود شده است و این فتنه شناخته می شود. دو، بحث انتخاب است. سه، رابطه انسان با مرگ است.
بله،
در واقع در این اثر نشان می دهد که انسان ها با مرگ چگونه مواجه می شوند و در اونجا در مواجهه با مرگ است که انسان در واقع صداقتش مشخص می شود، که اینطور که در قرآن مجید خداوند برای تعالی می فهمد کونو ما از صادقین، که در تفاصیل داریم صادقین اینجا اهل بیت علیهم السلام اجمعین و اولیاء الله هستن، کسانی هستن که با مرگ صادق هستن.
بله.
چگونه؟ مولانا می گوید مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. یعنی هنگام مرگ که می شود، کسی که با مرگ از قبل رفیق باشه، موتو قبل ان تموتو باشه، حاسبو قبل ان تحاسبو باشه، در واقع اونجا فتمن الموت ان کنتم صادقین، خداوند در سوره مبارک جمعه میفرماید به اهل در واقع کتاب، اگه شما من بیشتر از بقیه دوست دارید، فتمن الموت ان کنتم صادقین، اگه دوست دارید منو خب تمنای موت کنید، ولی اینجاست که میگه مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست. اگر کسی در واقع در طول دنیا، در طول زندگی دلبسته دنیا باشه، با هنگام مرگ دشمن مرگه، میترسه و فرار میکنه، مثل جاماندگان از عاشورا. و هر کسی که در واقع دوستدار این باشه که در راه خدا خودش رو در واقع هدیه بدهد، هنگام مرگ با مرگ دوست است. در کتاب دریغ زندگی عبیدالله ابن حر جعفی، همونطور که فرمودید، مطرح میشه با مستند، با استناد بالا، با نثر زیبای جناب آقای زنگلی. بعد زندگی زید ابن ارقم انصاری مطرح میشود و همینطور زندگی براء ابن عارب انصاری و اگر اشتباه نکنم 10 نفر یا 9 نفر از جاماندگان از کربلا، کسانی که میدانستن حق با علی ابن، با حسین ابن علی است، ولی به او نپیوستن و بعد در آتش در واقع این حسرت سوختند و جزو توابین قرار گرفتند. و اینجا واقعا باید دعا کرد که انشالله لحظه هامان بیدریغ باد انشالله.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموز. وقتی صحبت از استاد دکتر محمد رضا سنگری میشه، به نام و یاد او حز فراوان است، اما وقتی این نام و یاد زلفش گره میخوره با توصیفات و فرمایشات و البته تبیین و تشریح شما، برای من کمترین بسیار جذاب بود. من خودم این کتاب رو نخوندم، ولی قطعا بعد از این مراجعه و روایت شما حتما جزو خوانندگان قلم شیوای دکتر سنگری خواهم بود.
چون موج روی دست پدر پیچ و تاب داشت، و از نازکی تنی به صفای حباب داشت، چون سوره های کوچک قرآن ظریف بود، هرچند او فضیلت ام الکتاب داشت، چون ساقه های تازه ریواز ترد بود، از تشنگی اگرچه بسی التهاب داشت، از بس که در زلالی خود محو گشته بود، گویی خیال بود و تنی از سراب داشت، لبخند سایه‌ای گذرا بود بر لبش، با آن که بسته بود دو چشمان و خواب داشت، خونش پدر به جانب افلاک می فشاند، گویی به هدیه دادن آن گل شتاب داشت، خورشید در شفق شرری سرخگون گرفت، یعنی که راه شیری او رنگ خون گرفت.
سپاسگزارم از محسن حکیم معانی که در فصلی دیگر از این برنامه بخشی از ترکیب بند آغاز روشنایی آینه به سرایش استاد سید علی موسوی گرمارودی رو با من و شما قسمت کرد. بخشی از بند ششم این ترکیب بند رو با مطلع چون موج روی دست پدر پیچ و تاب داشت رو قرائت کرد که مربوط به نگاه و روایت استاد گرمارودی به حضرت علی اصغر علیه السلامه. آنگونه که در همین برنامه و در ابتدا با کاروان نیزه علیرضا قزوه رو با شما مطرح کردم، جناب گرمارودی هم باز هم به استقبال ترکیب بند محتشم کاشانی میره، اما روایتی که او در آغاز روشنایی آینه داره بداعتی است که تا پیش از او وجود نداشته، و آن این که در این ترکیب بند در هر بند از زاویه دید یا به روایت یکی از قهرمانان دشت کربلا و حماسه آشور را در حقیقت میپردازه، که آنگونه که عرض کردم فصلی از بند ششم که قرائت شد با صدای محسن حکیمانی به حضرت علی اصغر علیه السلام اختصاص داشت. رویکرد دیگر و جذاب این کتاب در حقیقت جمع‌آوری نقدها، نوشته‌ها و واگویه‌هایی است که از سوی بزرگان ادب فارسی مانند استاد بهادین خرمشاهی، جناب شکارسری درباره این مجموعه و اشعار و بندهای مختلف این مجموعه که پیش از این در روزنامه اطلاعات در حقیقت به چاپ رسیده بود جمع‌آوری شده، و در نهایت با قلم استاد موسوی گرمارودی این بار در قامت یک منتقد ادبی به تبیین و نقد جریان شعر آیینی و شعر عاشورایی با محوریت دو شاعر سرشناس کشورمون، زنده نام یا زنده نامان بهتر است بگویم، سید حسن حسینی و قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران قیصر امینپور میپردازیم. کتابی است در کنار روایت نظم در دو بخش نثر با نگاه نقد ادبی. جام کاموس در خدمتتون هستم. آغاز روشنایی آینه استاد گرمارودی.
بله، سپاس از جناب آقای حکیم معانی و حضرت عالی که
عزیزید
در واقع کتاب رو معرفی کردید. همونطور که فرمودید استاد سید علی موسوی گرمارودی، شاعر نامآشنا و مجری دهه های گذشته برنامه های رادیو تلویزیون، چهره ماندگار ما و همینطور برگزیده جشنواره‌های مختلف، به هر حال شخصیت شناخته شده است در ادبیات آیینی و عاشورایی. بله، بله. ما و همونطور که فرمودید این مجموعه یا این ترکیب بند ابتدا در روزنامه اطلاعات به شکل مسلسل در دهه 80 چاپ شد.
بله.
تحت عنوان اگر اشتباه نکنم با یک نام دیگری این کار منتشر می شد در اون در واقع روزنامه اطلاعات، و بعد اینها همونطور که فرمودید بر اساس نقدهایی که صورت گرفت اصلاحاتی انجام شد و در 15 بند، یعنی با کاروان نیزه در 14 بند بود ولی برای استاد موسوی گرمارودی در 15 بند.
بله.
که هر بند از این ترکیب بند به یکی از در واقع شهدای هاشمی کربلا پرداخته شده و مثل بسیاری از اشعار دیگه جناب آقای موسوی گرمارودی، زبان فاخر
تحقیقاً
و زبان زبانی است که در واقع خواننده رو به سمت ادبیات حماسی در واقع هدایت میکنه و به اون سمت میبره و میتوان در واقع روی یکی از این اثر میتوان شاهکاری در حوزه ادبیات عاشورایی
داشت. میخوام مصاحبه کنم جناب دکتر کاموزی، که دیگه از ویژگی های شاعرانگی و قلم شاعرانه استاد گرمارودی تصویرگری او در حوزه سرایش شعر، حالا چه الزاماً منظورم نگاهم بر حوزه شعر عاشورایی، در بسیار از اشعار آینی هم انگار او دست مخاطب رو در این جریان شعری میگیره و روی یک تابلو نقاشی، یک تابلو نگارگری انگار که با او قدم میزنه و شروع میکنه به تصویر کردن آن رویدادی که مد نظرش هست، و وقتی که خب عظمتی به گستره شاید عمیق‌ترین تابلوی تراژیک جهان، یعنی مسئله و روز عاشورا وجود داشته باشه، خب قطعا دیگه اینجا میتوان سر تعظیم فرود آورد در برابر عظمت و نگاه جناب آقای استاد گرمارودی در روایت آنچه که در گذار این قریب به 14 قرن هنوز هم لبریز از تصاویر ناگفته است.
من فرصت دارم نکته ای رو درباره استاد علی موسوی گرمارودی
یک دقیقه بعد از یک دقیقه ما این زمان رو
علت این استش که اگر کسی میخواد درباره عاشورا بنگارد و بنویسد باید ریشه در قرآن داشته باشد و ریشه در واقع احادیث داشته باشد. ما میبینیم که استاد علی موسوی گرمارودی قرآن مترجم قرآن است و قصص قرآنی پیامبران رو نوشته است. اینجاست که میتونیم بگیم که این پختگی حاصل شده است که چنین در این ترکیب بند بسراید که آن چهره برافروخته ماه تمام بود. حضرت قاسم ابن حسن علیه السلام رو میفرماید. بله. آن چهره برافروخته ماه تمام بود، نورسته بود لیک چو گل سرخ فام بود، همچون بنفشه. یعنی همینطور که میره جلو میبینیم که تصویر میآفریند. بله. بر اساس اون معرفتی که ریشه در دل و ریشه دارد در قرآن و قصص پیامبران و معرفت در واقع اهل بیت علیهم السلام.
بسیار سپاسگزارم. آغاز روشنایی آینه هم چه در قالب مجلد فیزیکی، چه در قالب کتاب صوتی و چه در قالب کتاب الکترونیکی در دسترس شما نازنینان هست و من به عنوان یک دوست و همراه از شما تمنا میکنم که حتما این ترکیب بند زیبای استاد گرمولدی رو هم مطالعه بفرمایید.
حالا که به گذشته فکر می کنم می بینم حتی گفت و شنود سربازان آن شب قصر بی ربط به وقایع آن شب نبوده. بین سربازان قصر گاه شنیدم که مشاجره‌ای در گرفت و فرمانده اتاق نیزه‌داران یا یکی از سربازان پادرمیانی کرده به گفت و شنود دیگران با توپ و تشر خاتمه داد. اینطور که از گفته سربازان قصر دستگیرم شد، حتی در بین سربازان قصر خلیفه اختلاف بود که چرا دست خلیفه جوان به خون حسین آغشته شده. عده‌ای می گفتند خلیفه جوان گفته این خون تقاص خون کشته‌های جنگ بدر و احد است. من از چنین جنگی خبر ندارم. هرچه سعی می کردند در مقابل من و دیگر همراهان مهمانان غریبه بین خود جر و بحث نکنند نمی توانستند. کافی بود کسی اشاره‌ای به آن واقعه یا جنگ بدر و احد بکند تا دوباره آتش بحث‌ها تیزتر شود. من این التهاب و دلنگرانی را تا آن روز در بین سربازان قصر ندیده بودم. انگار این جنگ کینه‌های چندین و چند ساله سربازان را دوباره زنده کرده بود. تا لحظه‌ای که یکی از سربازان به شتاب وارد اتاق شد و اعلام کرد که سرها رسیدند.
زبان و روایت محسن حکیم معانی بخش و برشی از یکی از آثار درخشان جناب مجید قیصری شماس شامی به شما تقدیم شد. اثری به غایت متفاوت در شیوه نگارش ادبیات داستانی. یکی از در جریان آسیب شناسی ادبیات داستانی عاشورایی بحث مستقیم گویی یا تکرار نشستن مدام در زبان کارشناسان و اقوال صاحب نظران شنیده میشه، اما انتخاب یک قهرمانی که نه تنها مسلمان نیست، که در جریان واقعی عاشورا قرار نداره و صرفا به عنوان یک خدمتکار و یک شاید صاحب خدمت به نماینده روم در شهر شام یا سوریه فعلی، یعنی جالوت، وقتی که شماس قرار میگیره و آرام آرام از مردم کوچه و بازار، از رفت آمد در دربار در حقیقت میشنوه آنچه که بر حضرت امام حسین علیه السلام گذشت، او رو محق میبینه و بر یزید میتازه و این تاختن در حقیقت گره اصلی است بر مقابله یزید و البته جاروت و با توجه به اینکه ممکن است در میان شما نازنینان افرادی باشند که این اثر رو هنوز مطالعه نکردن، پایان رو نخواهم گفت، اما به شدت روایت و انتخاب قهرمان متفاوت مجید قیصری در کتاب شماس شامی میتونه شما رو با فصل